أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پنجمین بخش از بخش‌های پنجگانه قاعده المؤمنین شروطهم حکم شرط فاسد بود که آیا شرط فاسد مفسد عقد است یا نه. دو وجه به دو قول بود، مختار این بود که مفسد عقد نیست، هم مقتضی صحت بیان شد هم مانع صحت مفقود بود و گذشت. قائلان به این که شرط فاسد مفسد عقدن به وجوه استدلال کردند که بعضی از اونها طبق قاعده بود، بعضی از اونها طبق روایات. اونچه طبق قاعده بود این بود که چون شرط قسطی از ثمن را به خود اختصاص می‌دهد، وقتی فاسد باشد اون قسط بر می گردد و چون معلوم نیست چه مقداری از ثمن در برابر این شرط فاسد است و چه مقدار در برابر کالای صحیح و سالم، لذا ثمن مجهول است، با جهل بس عوض معامله باطل است. این استدلال پاسخ داده شد که شرط قسطی از ثمن را ندارد، تفصیلش گذشت. دلیل دوم اونها این بود که طبق قاعده که مشروط به انتفاع شرط منتفی است، مقید به انتفاع غیر منتفی است، چون این بی مشروط است به شرط فاسد و مقید است به قید فاسد، این قید و این شرط حاصل نیست، پس مشروط و مقیدم به زوال این شرط و قید زائل خواهد شد، که این هم پاسخش داده شد. دلیل سوم روایات خاصی بود که بیشتر استدلال کردند. اولین روایت، روایت عبدالملک بن عصبه بود که بحثش رو داشت. دومین روایت عبدالحسین بن منذر بود و سومین روایت، روایت علی بن جعفر بود. خود این روایت ها خونده شد، تقریب استدلال اونها بازگو شد. پاسخ هایی که داده شد یکی پاسخ مرحوم شیخ بود. خود از این روایات پاسخ داده شد ولی پاسخ مرحوم شیخ مطرح شد. مرحوم شیخ دو وجه پاسخ دادن که هیچ کدام از این دو وجه تام نبود و نیست. وجه اولی که ایشون پاسخ دادن گفتن به این که این بیع دوم که باطل است، برای این که رضای معاملی در اون نیست، زیرا در شرط بیع اول ضمن بیع اول شرط کردن که حتما باید به من بفروشی، یعنی خریدار دوباره این کالا رو به فروشنده بفروشد. پس هم خریدار مجبور است که بفروشد و هم فروشنده اول مجبور است بخرد. چون اجبار در کار است، رضای معامله حاصل نیست، این معامله باطل است. پاسخ داده شد که شما در صحت معامله یا رضا را شرط می‌دانی یا اکراه را مانع صحت می‌دانی، یکی از دو امر است. چه طیب نفس و رضای نفس را شرط صحت بدانی، اینجا رضا حاصل است. چه اکراه را مانع صحت بدانی، اینجا اکراهی در کار نیست، بحث تفصیلیش در نوبت دیروز گذشت. اما وجه دوم پاسخ مرحوم شیخ این است که این پاسخ تا حدودی پاسخ خوبی است و این تنبه به تحریر اصل مسئله است. الان دو نکته باید روشن بشه، یکی این که فرمایش ایشون چیست، یکی این که بازگشت این به تنبه به اصل مسئله است. یعنی وقتی کسی وارد مسئله میشه، صورت مسئله را خوب تحریر نکنه، هم در استدلال ممکنه گرفتار لغزش بشه، هم در پاسخ. به هر تقدیر جواب دوم مرحوم شیخ اینه: بیع اول که باطل است، در روایت حسین ابن منذر این شرط بود، در روایت علی ابن جعفر این مطلب مطرح بود که حضرت فرمود اگر شرط نکنن عیب ندارن و اگر شرط بکنن مفهومش این است که عیب دارن. تعبیر به بعث بود، تعبیر به یهلو بود در کلام سائل. مفهومش این بود که اگر شرط بکنن بعث هست. چرا اگر شرط بکنن بعث هست؟ مرحوم شیخ میفرماد ما قبول داریم که این با این شرط معامله فاسد میشود، اما نه برای اینکه این شرط فاسد است و فساد این باعث فساد معامله می شود، بلکه برای آن است که با خود این شرط معامله محقق نمی شود. بیان ذلک این است که مرحوم علامه در تذکره اونطوری که یکی از شرایط 8 یا 10 گانه شرط صحت شرط ذکر شد که کدام شرط صحیح است و کدام شرط صحیح نیست، یکی از 8 یا 10 شرط مسئله این است که مستلزم دور نباشد. شرطی که مستلزم دور است این شرط فاسد است. بعد مرحوم علامه در تذکره مثال زدن، مثل این که در خلال به بایع به مشتری بگوید که من این کالا را به شما میفروشم به شرطی که شما به من بفروشی. خب فروختن بایع مشروط است به اینکه مشتری بفروشه. فروش مشتری متوقف است بر آنکه او بخره و مالک بشه و بفروشه. خب هنوز او مشتری مالک نشده، شما از او تعهد میگیرید که این کالا را به من بفروش. شرطی که بایع میکند و مشتری میگوید من این کالا را به شما میفروشم به شرطی که شما همین کالا را به من بفروشی، این دور است. فرمایش علامه در تذکره چنین شرطی باطل است لدور. همین معنا را مرحوم شهید رضوان لری مبرهن کرده است به اینکه جد متمشی نمی شود. یعنی اگر کسی عاقل هوشیار باشد بخواهد شرط کند به اینکه من این رو به شما میفروشم به شرطی که شما همین رو به من بفروشید، او هنوز مالک نشد تا به شما بفروشد. این تقریب مرحوم شیخ شهید بود که قائل بود به اینکه جد متمشی نمیشه. برخی هم به اجماع تمسک کردن، گفتن چنین معامله اجماع هم باطل است. اینکه مرحوم شیخ در مکاسب دارد لدور او لعدم قصد البی او لغیر ذلک، این غیر ذلک اجاره به وجه سوم است که بعضی به اجماع تمسک کرده. این معامله از این جهت باطل است چون این مستلزم دور است و چون مستلزم دور بود معامله باطل است. این خلاصه است و ما هم قبول داریم که چنین شرطی باعث فساد هست، اما نه اینکه فساد این شرط باعث فساد معامله باشد. چنین شرطی نمیگذارد معامله محقق بشود، نه اینکه معامله محقق شده را این شرط فاسد میکند. فساد این شرط باعث فساد عقد نیست، بلکه فساد این شرط باعث عدم انعقاد عقد است، موجب آن است که عقدی منعقد نمی شود. این رو مرحوم شیخ به عنوان پاسخ دوم از روایت حسین ابن منذر و علی ابن جعفر دادن. این سخن که خلاصه فرمایش مرحوم شیخ، این سخن ناصواب است، برای اینکه در همون شرطی که از مرحوم علامه ذکر شد که مستلزم دور است و یا عدم تمشی قصد، اونجا بیان شد که این کلن خارج از محل بحث است. بحث درباره اینکه شرط فاسد مفسد عقد است یا نه در این حوزه است که عقد منعقد شد، جد بایع و مشتری منعقد شد و این شرط به وجودهی مانع انعقاد عقد نیست. یک، به فسادهی مانع انعقاد عقد نیست. دو، بلکه به فسادهی موجب فساد عقد منعقد است. محل بحث اینه. اصل اون مسئله را ما قبول نداشتیم که این دو مستلزم دور است یا عدم تمشی قصد است. چرا؟ برای اینکه این کسی که شرط میکند به این که من این کالا را به شما میفروشم به شرطی که شما به من بفروشید، یعنی این شرط در ظرف مالکیت مشتری است، نه هم اکنون به من بفروشید. یه همچی شرطی که عاقل مطرح نمی کند که بگه همه الان که من دارم به شما میفروشم، هنوز شما قبل تو نگفته بگی به تو، یعنی که نمیگن که. اونی که شرطی که مطرح است اینه که در ضمن عقد شرط بکنن به این که شما بعد این که مالک شدی و هم بفروش. حدیث حسین بن منذر همین رو میگوید، حدیث علی بن جعفر همین رو میگوید. اینا عقلای قوم بودن، شرطشون جدشون متمشی شد و بازارشون هم همین بود. حالا آمدن از موجود مبارکی از دست سوال میکنن که کسی اینه میخواهد، اینه را همونطوری که دو روایات قبلی تفسیر شد، اینه کسی میخواهد 5 تومن پول به کسی بدهد و بعد از 2 ماه 10 تومن بگیرد. اگر این عنوان قرض باشد، رباس محرم، از راه احتیال و حیله کری به اینه پناهنده میشن. اینه هم معنیش همین بود که یک کالایی را نقدن کسی به دیگری نسیه به کسی به دیگری بفروشد به 10 درهم، همین کالا را از او نقدن بخرد 5 درهم. پس 5 درهم داد، 10 درهم بعد از 2 ماه میگیرد. این همون اثر ربا را دارد، منتها به صورت اینه. خب در این گونه از موارد جدش رو متمشی میشه، هم بایه قصد فروش داره، هم مشتری قصد خرید داره. این از اون باب نیست. پس 2 تا اشکال هست. یکی در خود اون مسئله که مرحوم علامه فرمود، اونجا گفته شد که فرمایش علامه تام نیست، فرمایش شهید تام نیست. بیهای که مطرح میکنن مال بعد از ظرف عقد است، وگرنه در ظرف عقد هنوز ایجاب قبول تمام نشده، مشتری قبول نکرده بگه به تو، یا همین شرطی قابل طرح نیست. آخه ایشون فقط این شرط باطل است چون دور است. دور است با تصور بشه دیگه، یعنی بایه و مشتری عاقل، بایه میگوید به تو به این شرطی که شما قبل از این که بگی قبل تو به من بگی به تو، یه رو میخواد بگه، یا بعد از این که خریدی گفتی قبل تو به من بگی به تو، اون رو میخواد بگه. دوریش هم همینه، نه دور نیست و فاصلت جدا متمشی میشه. این بله دیگه، مشتری باید مالک بشه. نه مالک نمیشه، چون شرط است که شما بعد از نه شرط بکنن بعد این که گفتی قبل تو و مالک شدی در رتبه متأخر با هم بفروشی. در متن عقد این چنین شرط میکنن که وقتی مالک شدی، اینه همینه دیگه، اینه که برای فرار از ربا بود همین بود که یک کسی کالایی را نسیه به دیگری میفروشه به 10 درهم، بعد از همین شخص این کالا را میخره به 5 درهم نقدم. در حقیقت 5 درهم داد، الان 10 درهم میگیرد یک ماه بعد. این همون اثر تلخ ربا را دارد به صورت 2 تا خرید و فروش. اینجور میکنه، نه اینکه بایع بگوید من که گفتم به تو شما قبل از اینکه بگویی قبل تو و مالک بشی به من بگو بگی به تو. اینه که مثلا اینکه اینه نیست. نه دیگه چنین شرطی چون مال بعد از ملکیت است. نظیر شرط سقوط خیار مجلس بعد از سقوط. اینکه شرط خیار سقوط مجلس میکنه معنیش این نیست که این به خیار مجلس نیاورد که بشه خلاف کتاب و سنت. بلکه معنیش این است که بعد اینکه به مستقر شد به خیار مجلس آمد، خیار مجلس آمده ساقط بشود. خب پس بنابراین این شرط اونجا در اونجا گفته شد که این شرط مطرح نیست. بر فرض هم چنین شرطی باشد، این شرط به وجودهی مانع انعقاد عقد است یا به فسادهی مانع انعقاد عقد است، به خارج از بحث است. مطلب دوم اینه که سر این که قبلا گفته شد اگر هر روز، یعنی هر روز گوینده در از اول بحث بگوید که ما چی میخوام بگیم، نباید از این تکرار رنجی تحریر صورت مسئله حرف اول رو میزنن که ما چی رو میخوام بگیم. تحریر محل بحث، تحریر صورت مسئله، برای همین است که انسان در موقع استدلال کردن موفق است، در موقع پاسخ دادن موفق است. خلاصه فرمایش مرحوم شیخ این است که شما خارج از بحث حرف میزنید. چرا؟ برای اینکه ما گفتیم شرط فاسدی که به وجودهی مانع انعقاد عقد است محل بحث نیست. دو، شرط فاسدی که به وجودهی مانع صحت عقد است محل بحث نیست. سه، اونی که محل بحث است این است که عقدی است منعقد، یه شرط فاسدی در ضمن او مطرح شد. آیا این شرط فاسد مفسد عقد منعقد است یا نه؟ این شرطی که شما مطرح کردی که دور است، اصلا به وجودهی مانع انعقاد عقد است. چون مانع انعقاد عقد است اصلا از بحث بیرونه. بحث ما در اینست که شرط فاسد مفسد عقد است، یعنی دوکانه ناقصه بحث میکنیم. یعنی عقدی که منعقد شد آیا به وسیله این شرط فاسد میشود یا نه؟ خب پس بنابراین فرمایش مرحوم شیخ این بود که این دور است و قبلا گذشت که این سخن مرحوم علامه در این قسمت ناتمام است. فرمایش دومشون تام است که این خارج از بحث است. بحث ما در شرط فاسدی است که عقد منعقد شد، آیا این شرط فاسد سرایت می کند عقد منعقد را فاسد می کند یا نه؟ اما اگر شرطی نگذارد عقد منعقد بشود از بحث بیرونه. خب پس قائلان به بطلان هم به قاعده تمسک کردن هم به روایت، هم قواعدشون گذشت و ابطال شد هم روایاتشون گذشت و ابطال شد. قائلان به صحت گذشته از اون عمومات اولی به ادله دیگه هم استدلال کردن، به بعضی از روایات هم استدلال کردن، گذشته از اینکه به قواعد استدلال کردن. اون روایاتی که بهش استدلال کردن بخشی از اونها این است. چرا؟ و از اول در تبیین فرمایش مرحوم شیخ گفتیم به این که این اگر شرط بکنن این شرط، این شرط اگر شرط نکنن، اگر اظهار رضیا عیب ندارد، اگر مادامی که شرط نکنن این فساد تو سخنان روایت عبدالملک ابن عتبه، همه این حرفا گفته شد دیگر. و این اصلا استدلال به این تام نیست. چرا؟ برای اینکه در روایت حسین بن زیاد میگه اگه شرط نکنن این شرط، خب حالا شرط نکنن یهلو به چی برمیگرده؟ به بیع اول برمیگرده، به بیع دوم برمیگرده. این بس به کدوم برمیگرده؟ بس گفته شد به این که بس منظور از این بس بس وضعی است، نه بس غیر وضعی. ما که گفتیم رضایت سر جاش محفوظه، این دلیلی ندارد که خود این روایت بتواند اون عمومات رو تخصیص بزنه، یا هم بر کراهت میشه یا هم بر حضرت زاده میشه و مانند آن. هیچ وجهی ندارد که ما بیاییم این معاملهی که ارکان را همه ارکان را واجد است بشه باطل. حالا تو خلال این هنوز روایات متمم این مونده، ایران بخونیم به خواست خدا تا ثابت بشه به این که اگر یه شرطی، چون روایت معارض زمان شد بخونیم، اگر شرطی فاسد بود باعث فساد عقد نمیشه. حالا این روایت هم بخونیم روشن بشه. اون روایت در کتاب شریف دو تر روایت رو مرحوم شیخ اینجا ذکر میکنن، یکی مربوط به کتاب نکاح هست. در کتاب نکاح اونجا این شرط را مطرح کردن، روایت جمیل ابن دراج، وسائل جلد 21 صفحه 300 روایت سوم این باب، باب چهلم، روایت سوم باب چهلم. این روایت رو مرحوم کلینی رضوان الله علیه به اسنادی عن علی ابن اسماعیل المیسمی عن ابن ابی عمیر و علی ابن حدید جمیعا عن جمیل ابن دراج. مشکلی که این روایت دارد از این بعد است که این مرسل است، عن بعضی اصحابنا، عن احدهما علیهم السلام فرمود فی الرجل یشتری الجاریت و یشترت لأهلها ان لا یبیع ولا یهب ولا یورث. اگر لا یورث خونده نشه. خب از حضرت سوال میکند، اون روزی که متاسفانه بازار برده فروشی رایج بود این سوال میکند. حالا این تو کالای دیگه هم هست، اینا تمثیل از تعیین که نیست، این اختصاصی به برده ندارد. یک کالایی رو میخرد به این مشتری، به اهل این کالا یعنی فروشنده ها شرط میکنه که این رو من خودم نگه میدارم، یا به یشتر طول اهل ها الله یبیعه، این رو دیگه به دیگری نمیفروشم، خودم نگه میدارم، ولا یهبه، این رو به دیگری هبه نمی کنم، خودم نگه میدارم. یعنی مثلا این نسخه خطی رو که از شما خریدم مار کتابخونه خودم، به شما خاطر جمع بشید دست دلالا نمیفته، یا این میراث فرهنگی که من از شما میخرم خاطر جمع باشید خودم نگه میدارم، به دیگری نمیفروشم، به دست دلالا نمیدم، از کشور خارج نمیکنم، یه همچه غرض اغلایی داشته باشه. و یشتری تو لأهلها الا یبیع، یک، ولا یهب، دو، ولا یورث. این رو میذارم به عنوان شخصیت حقوقی مال این کتابخونه بمونه، نمیذارم که به دست ورثه من برسه. این سال حضرت فرمود یفی بذالک اذا شرط له، اگر خریدار یه همچه شرطی کرد این شرط لازم الوفاست. الا المیراث، میراث در اختیار شما نیست، شما تا خریدار تا زنده است مالک خودشه، میتونه نفروشه، میتونه بیع نکنه، اما بعد از مرگ اون مال به ورثه منتقل میشه. پس نسبت به شرط عدم ایراث این شرط خلاف شرع است. خب پس این شرط خلاف شرع است، این شرط فاسد است، معامله صحیح است، اون دو تا شرط هم صحیح است. پیام این مرسله جمیل اینه که شرط فاسد فقط خودش رو از صحنه خارج میکنه، نه منافی صحت عقد است نه منافی سایر شرایط مطروح در ضمن اون عقد، زیرا عقد خرید و فروش این کالا مشروط بود به سه شرط که دو شرطش حلال بود، شرط سومش خلاف بود. شرط کرد که به دیگری نفروشه، شرط کرد که به دیگری نبخشه، شرط کرد که به ورثه‌ام ارث نده. این به ورثه ارث نده خلاف کتاب و سنت است. این شرط در ضمن عقد است و فاسد است و هیچ کاره، نه بیع را فاسد کرده نه شرایط دیگر را فاسد کرده، پس شرط فاسد مفسد عقد نیست. قال علیه السلام یفی به ذالکه اذا شرط لهم الا المیراث. قال محمد قلت لجمیل فالرجل تزوج امرأة بشرط لها المقام في بلدها. این روایت زلزلی دارد مربوط به این که اگر کسی در هنگام ازدواج شرط کرده که همسرش از اون شهر خارج نشه یا جای دیگه نبره، میشیست که مربوط به بحث نکاح است که مربوط به بحث ما نیست. شاهد مسئله این است که این شرط سوم که مسئله ایراث باشه خلاف کتاب و سنت است و باطل است. این شرط باطل بیع رو باطل نکرده، اون شرایط دیگر هم باطل نکرده. روایت های دیگه هم هست که باز ممکنه که مطرح بشه، اما در همین باب روایت جداگانه است که اون خیلی ارتباطی به مسئله ما ندارد. همین روایت را در جریان شرط عدم بیع اونا ذکر میکنن که اون مربوط به ما نیست. وسائل جلد 18 صفحه 16 باب 6 از ابواب خیار حدیث سوم. این حدیث رو هم مرحوم کلینی عن صفوان عن ابن سنان قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن شرط فی الامائه لا تباع ولا توهب قال یجوز ذلک غیر المیراث فانها تورث لان کل شرط خالف الکتاب باطل. این روایت سوم مضمونش حق است اما ارتباط مسئله ما ندارد. در این روایت ابن سنان میگوید از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال کردم، در خرید و فروش یک کسی کالای رو میخره، شرط میکنه که به دیگری نفروشه، شرط میکنه که به دیگری نبخشه. حضرت فرمود این شرط ها درست است، اما اگه شرط کرد که به ورثه ارث نده این شرط خلاف است و کل شرطی که خلاف کتاب و سنت باشد باطل است. این در مسئله شروط گذشت که یک از شرایط 8 یا 10 گانه صحت شرط یعنی که مخالف کتاب و سنت نباشه. این روایت حق است، مربوط به اون مسئله است، به باب ما ارتباط ندارد چون درباره شرط ضمن عقد نیست. پس بنابراین این روایت از اون جهت که مربوط به شرط در ضمن عقد نیست تا بگوییم این شرط فاسد عقد و فاسد می کند یا نه، از این بحث خارج است. روایت صفوان، روایت ابن سنان که صفوان نقل کرده از ابن سنان، لکن اون روایت مربوط به ماست و شاهد خوبی هم هست که شرط فاسد است اما مفسد عقد نیست. برخی از روایاتی هم هست که باز مرحوم شیخ نقل کرده به دیگران بهش اشاره کردن، این روایات مؤید اون عمومات و اون قواعد اصلی است که قائل میگوید به این که اصل عقد صحیح هست و شرایط صحیحی که در ضمن او هست صحیح هست و شرط فاسد نه اصل عقد را فاسد میکند نه شرایط ضمن عقد را. حالا نظر دیگری که مربوط به حدیث حسین منذر باشه یا حدیث علی بن جعفر باشه در خلال بحث آینده به خواست خدا حل میشه. الحمدلله.